معاویه اشاره میکند به همین مسئله که به هر حال
خب ابن تیمیه معروف.
بله معروف
که حالا به هر حال دشمنیش با شیعه و اینها معلومه. خب
بله. بر این که به هر حال فاطمه در بقیه یک جای منصوب به فاطمه و عرض کنم که اونجا مورد زیارت هست، مصلا بوده و مسجد فاطمه بوده، قریب به مزامین اونجا هم از گزارش ابن تیمیه برمیاد که در قرن عرض میکنم که هشتم هم بنابر تصریح ابن تیمیه جای منصوب به فاطمه سلام الله علیها در بقیه وجود داشته.
خیلی خوب، من اون چیزی که تصور کردم جناب استاد جباری با توجه به همه صحبتایی که حضرت عالی اشاره کردید و بیان فرمودید، اون چیزی که از گریه حضرت زهرا سلام الله علیها به ذهنم رسید، اگر بخوام فضای امروزیش رو عرض بکنم، اینه که وقتی کسی داغدار میشه، مصیبتی به اون میرسه، حالا بلایی میرسه، ضمن گریه مثلا خاطراتی از اون متوفا نقل میکنه و مثلا حالا اگر پدرش رو از دست داده باشه، پدر کجایی سایت بالای سرمون بود، از این به هر حال صحبت ها میشه. میشه گفت که حضرت زهرا سلام الله علیها ضمن گریه این مطالب رو بیان میفرمودن، متوجه همین گزارش ابن ابوالحدید که بحث تظلم رو داره بیان میکنه، یعنی انگار که حضرت این مطالب رو هم شاید بیان میفرمودن در ضمن گریه ها. میشه چنین تعبیری کرد و چنین برداشتی داشت؟
بله نکته خوبی فرمودید، چون اشعاری از فاطمه سلام الله علیها،
دقیقا میخواستم به همین اشعار اشاره بکنید. بله. حضرت عالی بله
بله، اشعاری از حضرت گزارش شده که اون اشعار دقیقا اشاره به همین نکته دارد که شما فرمودید. از جون اشعار قبلا هم اشاره کردیم، در هم ارشاد که اون زمانی که حضرت برای خواندن خطبه فلکیه در مسجد حضور پیدا کردن و مواجه شدن با اون برخورد نادرست جریان خلافت، حضرت تشبون
انبا اون و هنبسطن،
بله اون اشعار رو دارد که بعد از اینکه چنین برخوردی بعد از ایراد خود بکردن با حضرت، رو کردن به قبر پیامبر و عرض کردن به پیامبر که قد کان بعدک انبا اون و هنبسطن لو کنت شاهده لم تکثر الخطب و انا فقط ناوکه فقد الارض وابلها واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا. ترجمهش حالا این دو بیت رو چون اشعار مدام مفصله، ای پدر بعد از تو فتنه ها و آشوب های برپا شد که اگر تو زنده بودی اختلاف ها زیاد نمی شد، ما به سان سرزمینی که از باران محروم شده تو را از کف دادیم، پیروانت هم از هم گسیختند، آنان را ببین که چگونه به سختی و گرفتاری دوچار شده اند. و همینطور با همین مضامین این اشعار ادامه داره. طبیعی است اصلا بحث حزن و گریه و عزاداری در اون زمان همراه بوده با قرائت اشعار، اشعار حزن‌انگیز که ادامه داشته در زمان ائمه علیهم السلام، بخصوص بعد از حادثه کربلا معمولا عزاداری در قالب سرودن اشعار بود، میمدن خدمت معصومین علیهم السلام و اشعار حزن‌انگیزی رو می سرودن، انشاد می کردن، قرائت می کردن و همراه با اون گریه می کردن. طبیعی است که فاطمه سلام الله علیها هم همطور، و نکته بسیار خوبی رو اشاره کرد، در قالب این اشعار بود که هم حزنشو حضرت اظهار می کرد و هم پیامی که در باید در قالب این کلمات و سخنان منتقل بکند رو در قالب اون اشعار منتقل می کرد.
بله منطقه اشعار فقط همین نیست، شعرهای زیادتری هست که حضرت خیلی زیبا اشاره میکنن کاملا در لفافه به موضوعاتی که اتفاق افتاده. شاید دیگه شاه بیتش این باشه که فرمودن که صبت علی مصائب ولو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، اون چنان مصیبت هایی بر من وارد شد که اگر بر روزها نازل میشد اونها شب میشدن. ممنونم از شما جناب استاد جباری. با توجه به فرصتی که حالا تا پایان برنامه‌مون داریم، در این زمینه به یک شبهه دیگه هم پاسخ داده بشه بد نیست، اگرچه قبلا ذیل یکی از سوالات و نکات حضرت عالی به اون اشاره کردید. بعضی مطلب مطرح میکنن که آقا این گریه‌ای که به هر حال مردم مدینه بیان میگن آقا شب گریه کن روز گریه کن، در واقع اذیت می‌شدند، حالا به اون تعبیری که حضرت عالی هم توضیح دادید، به هر حال گریه‌ای که مشخصه که حضرت دارن آه و ناله می‌کنن، این با مقام حضرت، مقام عصمت حضرت سازگار نیست. این رو هم یک توضیح بفرمایید برای اینکه جمع‌بندی بشه انشالله این بحثمون.
بله باز پرسش خوب مطرح فرمودید. یادم میاد در آغاز هم بحث گریه‌های حضرت و بیت الاحزان هم خود شبهه رو مطرح کردیم که بعضن حتی امروز شبکه های وهابی هم تلاش میکنن برای زیر سوال بردن صحت تاریخی مسئله، با این عموم مطرح کنن که شیعه دارد اهانت به فاطمه میکند، دارد فاطمه رو به عنوان کسی معرفی میکند که طاقت از کف داده و صبر از دست داده و بر فراق پدرش اونچنان گریه میکنه، اصرار بر ادامه این گریه دارد و اینها. در حال که بنده بخوام تنظیر بکنم گریه های فاطمه سلام الله علیها رو، دقیقا میتوان تنظیر کرد به تشویق های ائمه علیهم السلام بر گریه بر مصائب ابی عبدالله علیه السلام، گریه هایی که امام سجاد میکرد بر مصائب پدرش حضرت زینب سلام الله علیها میکرد، ائمه بعد میکردن، شیعیان تشویق به عزاداری میکردن، روایات متعددی که درباره گریستن بر مصائب ابی عبدالله هست. آیا این با مقام صبر و تسلیم و رضا در مقابل مصائبی که متوجه اهل بیت علیهم السلام شده ناسازگار هست؟ قطعا چنین نیست. اهل بیت علیهم السلام در اوج مقام تسلیم و رضا بودن نسبت به مقدرات الهی. گریه ای که بر شهادت ابی عبدالله صورت می گرفت و همینطور گریه ای که فاطمه سلام الله علیها در فقدان پدرشون داشتند و همینطور بر ظلمی که نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه رفت، در واقع یک گریه پیامداری بود، گریه بود که باید این زنده بماند. اصرار داشتن بر زنده ماندن این گریه تا اینکه همواره در طول تاریخ این پرسش مطرح باشد که مگر چه شد که این چنین فاطمه از میکنم که اندوهناک و گریان و دارای حزن بود بر اشارت که مصائبی که رفته است. و قبلا هم عرض کردم که در بیان وضعیت خودشون فاطمه سلام الله علیها به دو چیز اشاره میکردن: فقد النبی و ظلم الوصی. فقدان پیامبر یک مصیبت بزرگی است و بر اون مصیبت باید گریست. وجود پیامبر یک باچه رحمت برای امت و فقدان پیامبر طبیعتا موجب میشه امت محروم از حضور پیامبر بشن. و فاطمه درک میکند، عرض کردم فاطمه درک میکند که از ناحیه فقدان پیامبر امت دچار چه کاستی میشند. خب جایگزین فقدان پیامبر شخصیت مثل امیرالمؤمنین باید قرار میگرفت، اون قرار نگرفت. فاطمه بر این میگریه، بر این عظمت مصیبتی که الی یوم القیامه شامل حال امت شد، انشعابی که پدید آمد و امروزه هر گونه مصیبت و اختلاف و جنگ و تفرقه و دوری از احکام الهی و فسادها و اینا که هست در نتیجه همون انحرافی بود که صورت گرفت. چنان که خود حضرت به مثلا محمود ابن لبید دیگران اشاره کرد که اگر کار رو در جای خودش قرار میدادند، حتی دو نفر فلاح درباره خدا اختلاف نمی کردن، توحید به اصطلاح منتشر می شد بر روی زمین. در واقع حزن حضرت بر یک چنین مصیبتی است که دامنگیر کل بشریت شد.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد جباری. فکر میکنم این مبحث دیگه به پایان رسید. سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز شنونده هم از اینکه همراهی فرمودید ما رو، خیلی متشکرم از شما. در این برنامه و برنامه گذشته به موضوع بیت الاحزان پرداختیم، مکانی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای گریه به اونجا تشریف میبردند. اگر که مایلید این مباحث رو دوباره مرور بکنید، به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه بکنید، برنامه زلال تاریخ رو دریافت کنید و گوش بدید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. حتما نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
ای نادره جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای نادره جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به با جهان هستی، ای گلبن گلشن رسالت، وی میوه بوستان هستی، ای ماه منیر برج اسمت، تابنده به آسمان هستی، تو جان پیمبری و باشد آن نور یگان جان هستی، در آینه رخ تو پیدا آن صورت بی نشان هستی، ای دست خدا در آستینه، خاک درت آستان هستی، در آینه ی رخ تو پیداست آن صورت بی نشان هستی، ای دست خدا در آستینه، خاک درت آستان هستی.
برنامه زلال تاریخ رو به اتفاق شنیدیم، حدود 30 دقیقه با حضور حجت الاسلام دکتر جباری و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. اگه خواستید تکرار این برنامه رو بشنوید، ساعت 15:30 از رادیو معارف پخش خواهد شد. اما در ادامه بخش سوم برنامه ها پارسایان رو تقدیم شما میکنیم با توضیحات حجت الاسلام وحیدی و آشنایی با سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده کلمات حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو یاد بگیریم و اونها رو تو زندگی هامون عمل بکنیم. از امام جواد علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن الثقة بالله تعالی ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. توکل به خدای متعال قیمت هر گران قیمتیه. اگه تو خدا رو داشته باشی دیگه غم نداشته باش. توکل به خدای متعال قیمت هر چیز گران قیمتیه و پلکان و نردبان به هر جا و مکان و موقعیت بلندیه. توکل به خدا آدم باید داشته باشه. آجانمون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اعتماد به خدا محکمترین امیده. اگر کسی به خدا توکل داشته باشه و امید داشته باشه دیگه به جایی لازم نیست امید داشته باشه. امام باقر علیه السلام فرمودن کیه که از خدا چیز رو بخواد و خدا به او نده؟ ادعونی استجب لکم. دعاهای ما همه مستجاب میشه. حالا برخیش رو ما اثرش رو در این دنیا میبینیم، برخیش رو عاقبت و آخرت به ما نشون میدن. میگن دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. آجان فرمودن کیه که از خدا چیزی رو بخواد و خدا به او نداده باشه؟ چه کسی است که بر خدا توکل کرده باشه و خدا او رو کفایت نکرده باشه، یا به خدا اعتماد کرده باشه و خدا نجاتش نداده باشه؟ جناب ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که در اون منجنیق قرارش دادن که به سمت اون آتش عجیب پرتابش بکنن، نقل در روایت که همه موجودات اومدن گفتن کمک نمیخوای ابراهیم؟ تو این مسیر پرندگان، غیر پرندگان، حتی فرشتگان الهی کمک نمیخوای؟ به همشون گفت کمک نمیخوام. حتی جبرئیل آمد گفت ابراهیم کمک نمیخوای؟ جناب ابراهیم فرمود اما از تو نه، من از خدا کمک میخوام. همین که به خدا امید داشت موجب نجات او شد و خدای متعال آتش رو برای او گلستان کرد. دلهامون رو قرص کنیم به خدای متعال، امید به بندگان خدا نداشته باشیم. بله تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، کار میکنیم، وظیفمون رو انجام میدیم برای رفع مشکلاتمون، اما بدونیم که اون کسی که میتونه مشکل رو حل بکنه خدای متعال. تا توکل به خدا داشته باشیم و دلمون رو آرام کنیم به همراهی با خدای متعال انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آیمیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم شهید دست غیب رحمت الله علیه، بعد از این که ایشون به رحمت خدا رفته بودند و به شهادت رسیده بودند، یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه از فضلای مدرسه علمیه حکیم شیراز، ایشون میگه من 10 سال با مرحوم شهید دست غیب رحمت الله علیه زندگی کردم و خاطرات عجیبی از ایشون دارم. یکی از خاطراتی که نقل میکنه مربوط به توکل و اطمینان مرحوم شهید دست غیب به خدای متعال. این شاگرد شهید دست غیب رحمت الله علیه میگه استاد بزرگوار شهید آیت الله دست غیب همیشه تو درسای اخلاقش این نکته رو به ما میگفت که قناعت کنید و عزت نفس داشته باشید، دستتون رو پیش کسی دراز نکنید، توکل به خدای متعال داشته باشید. بعد یه وقتی برای این که تأییدی بیارن برای این توکل به خدا که خدای متعال چاره ساز و مشکلات رو حل میکنه، یه قصه ای رو نقل کردن. ایشون فرمود روز اول ماهی بود و من باید مقداری پول به برخی از کسانی که تحت تکفل من بودند در حوزه های علمیه میدادم. برای مصرف در حوزه های علمیه مقدار زیادی پول میخواستم که خب هر ماه باید این پول ها مصرف میشد. دیدم که پول ها کم هست. پولایی که در خدمتم بود همه رو شمردم، دیدم 11,500 تومان کم دارم، حالا به پول اون زمان. من در بازار افراد ثروتمند رو میشناختم، اما هرگز قصد نداشتم که از کسی تقاضا بکنم. تو اتاق تنها نشسته بودم، رو کردم به خدای متعال، به خدا عرض کردم خدایا شنیدید صدای مرحوم آیت الله شهید دست غیب رو؟ چه صدای نورانی روحانی داره ایشون. رو کردم به خدا و عرض کردم خدایا خودت میدانی بنا ندارم به سوی غیر تو دست دراز کنم، و الان هم فقط امید و اطمینانم به توه و به کسی امید ندارم. دقایقی از این دعا نگذشته بود که در منزل رو زدند. یک نفر گفت من آقا آمدم وجوهات مالی خودم رو، خمس مال خودم رو حساب بکنم و به شما بدم. آمد و اموال خودش رو ارائه کرد و گفت که چقدر مال داره و چقدر چی کار کرده و صحبت که کرد، من وقتی محاسبه کردم 20,000 تومان باید به عنوان خمس می پرداخت. خب معلوم میشه اون آقا هم خیلی سرمایه دار بوده که 1/5 اموالش می شده 20,000 تومان به پول اون موقع قبل از انقلاب، چه 20,000 تومان مدیون شد. دست کرد تو جیبش و مقداری پول رو بیرون آورد و گفت آقا خیلی معذرت میخوام، الان بیشتر از این برام ممکن نیست تقدیمتون بکنم، برام راحت نیست بدم، بعدن میارم بقیهش رو تقدیم میکنم. خب مقداری پول رو داد و منم از او پذیرفتم و به او قبض دادم و رسید دادم و او رفت. وقتی که رفت وجه رو شمردم 11,500 تومان بود، دقیقاً به همان مقداری که ما کم داشتیم برای مصرف هایی که برای حوزه های علمیه است و باید خرج میکردیم تو اون مسیر. ایشون میفرمود بدانید اگر برای خدا گام بردارید، خدای متعال درهای رزق و رحمتش رو بر شما باز میکنه. و این آیه شریفه رو میخوند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای الهی رو داشته باشه خدای متعال برای او راهی باز میکنه، مشکلات او رو برطرف میکنه و از اونجایی که فکر نمیکنه به او روزی میده. خدا هممون رو اهل تقوا قرار بده و اهل توکل به خدا قرار بده ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
سیره و اخلاق علما رو آشنا شدیم در برنامه پارسایان از زبان حجت الاسلام وحیدی. ساعت 12:50 این برنامه تکرار میشه. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید از پخش رادیو معارف. برنامه برهان رو در فرصت پیش رو تقدیم شما میکنیم. ادامه بیان معجزات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دهشیری و پس از اون هم برنامه منشور امیر و بیان حکمت‌های نهج البلاغه با توضیحات حجت الاسلام استاد محدثی.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار، بمان وان که این کار ندانست در این کار، بمان از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد لبا بمان، یادگاری که در این گنبد لبا بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، برنامه برهان رو از رادیو معارف میشنوید و ما هم خدا رو شکر میکنیم که توفیق همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. لحظات آغازین برنامه رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با برنامه برهان در خدمت شماییم. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته با برخی معجزات پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آشنا شدیم. در این برنامه هم به ادامه بیان معجزات اون حضرت می‌پردازیم. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم به توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما. انشالله سر حال و قبراق برنامه برهان رو دنبال میکنید و 30 مورد از معجزات پیامبر اسلام رو شنوا هستید. بازگشت مکر دشمنان به خودشان. همچنان ما در بهار الانوار، دریایی از نور، با مرحوم علامه مجلسی همراه هستیم و جلد 17 صفحه 328 را با هم دیگه باز میکنیم و معجزه دیگر از معجزات پیامبر رو با هم دیگه مرور میکنیم.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
وقتی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کردند، عبدالله ابن ابی که از منافقان مشهور و شناخته شده روزگار بود، به ایشان حسد ورزید و در صدد انجام توطئه علیه آن حضرت برآمد. همچون که گفتیم او از افراد با نفوذ مدینه بود و جزء منافقان که وقتی دید موقعیتش به خطر افتاده با ظهور پیغمبر و حضور ایشان در مدینه، راه نفاق را در پیش گرفت و همو بود که در جنگ احد، اگه بگیم یکی از علتهای شکست او بود، بی جا نگفتیم. موقعی که نیرو داره میره برای آرایش نظامی گرفتن، نرسیده به میدان، با بهانه‌ای همراه با 300 نفر جدا شد از جمع 1000 نفری یاران پیغمبر و همین خودش تروهیه رزمندگان اثر میگذاره. بالاخره این منافق مشهور و چهره نامدار منافق در صدد برآمد که زهرش رو بریزه و پیغمبر رو دوچار یک مشکل کنه. تصمیم گرفت که در خونش یک گودالی رو ایجاد بکنه و در اون گودال نیزه ها و ابزار و ادوات تیز و برنده مثل چاقو و امثال اینا که زهرآلود هم کرده بود و مسموم کرده بود رو بگذاره و روی اون رو هم با فرش بپوشانه. همین کارم انجام داد. گودالی حفر کرد، این وسایل برنده نوک تیز رو در اونجا گذاشت، یه فرشی هم روش بند کرد و از رسول خدا دعوت گرفت تا به منزلش بیاد. زمنان تعدادی از همدستانش رو هم مأموریت داد و گفته بود که به محض این که پیغمبر اومد روی این فرش بنشینه، خب فرش روی زمین که پهن نشده، روی مثلا گودالی چاه مانندی پهن شده، او هم مثلا از همه جا بی خبر میفته داخل چاه. وقتی افتاد شما دست به کار بشید، همه همراهانشون از جمله علی رو به قتل برسونید. پیش بینی کرده بود که اگر این کارش نگرفت و این طرحش جواب نداد، خب یه صدمه دیگر پیغمبر برسونه و اون این که غذای مسموم و زهرآلود رو تهیه بکنن و به پیغمبر و یارانش بخورانه تا از این طریق مسموم بشه و از دنیا بره. این طرح در حال اجراست. از پیغمبر و علی و یارانش هم دعوت کرد تا به منزل او بیان. کی؟ عبدالله ابن ابی. جبرئیل نازل شد، به پیغمبر عرض کرد که رسول الله ایشون چنین توطئه‌ای رو در پیش رو داره. خب چاره چیه؟ جبریل گفت که ان الله یأمرک ان تقعد حیث یقعدک و تأکل مما یطعمک. هر جا میزبان گفت بنشین، از هر غذایی که برات کشید و آورد استفاده کن. رسول خدا با یارانش وارد منزل ابن ابی شدند و روی همون فرشی که بر گودالی پهن شده بود نشستن. اصحابو هم دورش حلقه زدند و نشستن و هیچ اتفاقی نیفتاد. آب از آبم تکان نخورد و کسی هم راهل گودال زیر فرش نشد. ابن عبید تعجب کرد، نگاه کرد دید اونجا که فرش پهن شده زمینش انگار قرص و محکمه، نپندار که گودالی زیر اون حفر شده.